صفحه 139. پس از سقوط سید ضیاءالدین در سال 1300 به وزارت دارایی منصوب شد و به اصلاحات در این وزارتخانه پرداخت. در سال 1331 بر سر تصدی پست وزارت دفاع ملی از تشکیل دولت جدید استنکاف کرد و شاه سابق قوام السلطنه را به نخست وزیری منصوب کرد. ولی ملت با قیام سیوم تیر مجدداً او را به نخست وزیری برگزید. در کودتای 28 مرداد 1332 همراه عده‌ای از همکاران خود دستگیر و زندانی شد. در پاییز همان سال در دادگاه‌های نظامی با وجود دفاعیات مشروع خود به 3 سال زندان مجرد محکوم کردید. پس از پایان دوران زندان در شهریور 1335 تحت الحفظ به احمدآباد اعزام شد و تحت نظر ماموران ساواک بود، تا اینکه در آذر ماه 1346 به سبب بیماری به تهران منتقل شد. در 6 اسفند در بیمارستان نجمیه بستری گردید. در سحرگاه 14 اسفند 1346 درگذشت. با اینکه وصیت کرده بود در گورستان شهدای سیه تیر 1331 مدفون گردد، به دستور دولت در خانه خودش در احمدآباد به خاک سپرده شد. به نقل از غلامرضا علی بابایی، کتاب فرهنگ علوم سیاسی، شخصیت‌های سیاسی، محل نشر تهران، نشر ویس، 1368، صفحه 216 و 217. هنوز 2-3 هفته‌ای از معاونت وزارت فرهنگ نگذشته بود که مأموریت جدیدی به او سپرده شد، مأموریتی که آن را بالاتر از تصور و امکانات خود می دانست. نزدیک غروب بود، 3 ماه رمضان. مهندس بازرگان سوار بر اتومبیل فولکس واگن خود به نزدیکی های خیابان آمل رسید. خسته و گرسنه بود. از در که وارد شد دید در خانه برو بیاییست. ام البنین خدمتکار و پرستار فتانه، کوچکترین دختر و 4 فرزند. بلور یا فتانه که مهندس بازرگان او را بلور به دلیل سفیدی پوست صدا می زدند، را در آغوش گرفته بود و با عجله به سمت آشپزخانه می رفت. از آشپزخانه رایحه شامی خوشمزه‌ای که ملک خانم در پختنش استاد بود بلند شده بود. در حالی که کفشهایش را از پای در می آورد، از فرشته، 2 دختر و 3 فرزند که مهندس بازرگان به دلیل سیاهی چشمها او را گل سیاه صدا می زدند که خودش را به در رسانده بود، پرسید: گل سیاه، امروز چه خبره؟ فرشته با چشمهای سیاه و درشتش در روی پدر خندید: آقا جون، دوستتون اومده، همون آقاهه که به من و فتانه میگه شنگول و منگول، الان بالاست توی مهمون خونه نشسته. با آشپزخانه رفت و ملک خانم را دید که ظرفهای چینی را به دست کارگر میداد، پرسید: خانم زاده، همسرشان را به این نام صدا میزدند، حسیبی آمده؟ مهندس کاظم حسیبی، مشاور نفتی دکتر مصدق، معاون وزارت دارایی و نماینده مجلس شورای ملی در دوره 17، او دخترهای کوچک مهندس بازرگان را شنگول، فرشته به دلیل شیطنت و شوخ طبعی و منگول به دلیل موهای حلقه حلقه‌اش صدا می زد. مصاحبه با خانم فرشته بازرگان 15/8/1383. ملک خانم که صورتش از گرمای آشپزخانه گل انداخته بود گفت: الان بالا هستن، منتظر تو هستن، مثل اینکه برای دادن یه پیشنهادی اومدن، خیلی هم به من اصرار کردن تو رو راضی کنم قبول کنی. در حالی که پله های راه رو را بالا می رفت با خودش فکر می کرد: حسیبی عادت داشت ماه رمضان ها سرزده بیاد، ولی نه به این زودی. در اتاق پذیرایی را گشود و دید مهندس حسیبی کنار سفره افطار نشسته. روزه خود رو که گشودن، حسیبی بحث رو پیش کشید که همه صحبت از اون می کردن: قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، پیشنهاد دکتر مصدق که تازه از تصویب مجلسین، مجلس شورای ملی و مجلس سنا گذشته بود و به توشیح شاه رسیده بود. دکتر مصدق گفته بود هدفش از قبول نخست وزیری فقط اجرا کردن همین قانون بوده و اینکه دست انگلستان که 50 سال است نفت ما را میبرد و سهم ناچیزی به خودمان میدهد از این منابع کوتاه شود. در نتیجه تسلط انگلستان بر منابع نفتی ما، این کشور در تمام مسائل داخلی ایران مثل عزل و نصب وزیران دخالت داشت. مصدق حتی رخت خواب، کتابها و سینی داروی خود را به مجلس کشانده بود و در آنجا متحسن شده بود. گفته بود تا پایان کار نفت به علت نبودن امنیت در مجلس میمانم. حسیبی بعد از گفتن این مقدمات رفت سر اصل موضوعی که در سر داشت و خطاب به بازرگان گفت برای نظارت بر این کار یک هیئت مختلط 3 نفره از اعضای 2 مجلس تشکیل شده و یک هیئت 3 نفره هم به نام هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران برای اجرا کردنش. ریاست هیئت مدیره موقت را به دکتر محمود حسابی دادند. او تقاضای اختیارات بیشتر کرده. دکتر مصدق هم قبول نکرده و گفته است کس دیگری را پیشنهاد کنید. من آنجا اسم تو را بردم. دیگران به مصدق گفتند بازرگان از آن خشک مقدس‌های مذهبی است. دکتر مصدق اعتنایی به این حرف‌ها نکرد و حتی در جوابشان گفت چه بهتر، مطمئن‌تر قدم برمی‌دارد. ادعا شده است که مصدق با پیشنهاد انتصاب بازرگان به پست وزارت فرهنگ مخالفت کرده، چرا که وی را یک مذهبی افراطی می‌دانست و گفته بود اولین کار بازرگان چادر به سر کردن دختران است. اما به گفته بازرگان مصدق شخصاً به او گفته بود وقتی احتمال انتصابش را بررسی می‌کرد برخی افراد سخنان فوق را به وی گفته بودند. برای ادعای اول رجوع کنید به فریدون آدمیت، کتاب آشفتگی در تفکر تاریخی، محل نشر تهران، انتشارات بینا، 1360. نقل در سعید برزین، کتاب زندگی نامه مهندس مهدی بازرگان، محل نشر تهران، انتشارات مرکز، 1374، صفحه 60. حسیبی چشمهای آبی درستکارش را به بازرگان دوخت و با لحنی جدی و مصمم گفت حالا هم امشب میخوام ببرمت پیش مصدق تا بله رو بگی. بازی هم در نیار. بازرگان حیرت زده بر جای خود نشست. به تشکیلات شرکت نفت فکر میکرد. با عظمتی برابر تمام وزارتخانه های دیگر که تقریبا تمام کارهایش را تا به حال خود انگلیسی ها انجام داده بودند. حسیبی که سکوت و تردید بازرگان را دید گفت توی این چند ساله با کادر فنی شرکت که همکاری داشتی این همه برای تربیت مهندسای ایرانی اونجا زحمت کشیدی، آبادان رفتی و اومدی، چه کسی از تو بهتر؟ بازرگان سری تکان داد و گفت عجب آدمایی هستین، میخواین به جنگ پلنگا چند تا موش بفرستین؟ آخه ما کجا میتونیم از پس اینا بر بیاییم؟ لااقل برای این مسئولیت از ایرانی‌های کادر شرکت نفت انتخاب کنین. اونا مدت هاست اونجا کار میکنن. قبلن دوره دیدن. به زیر و بم امور شرکت نفت آگاهن. زبون انگلیسی ها رو بهتر میفهمن. حسیبی دستی به موهای جوگندمیش کشید و گفت نه خیر. دکتر مصدق نمیخواد با انگلیسی ها در بیفته و به اونا دهنکجی کنه. مصدق فکر کرده که اگه حالا امثال فلاح و شیوا رو بذاره اونجا قبول کردنش برای انگلیسی ها خیلی سخته. کسایی که قبلن زیر دست خودشون بودن بالاتر از خودشون ببینن. مهندس نورالله باستانی همسر خواهرزاده مهندس بازرگان خانوم پریروخ نادر که در دانشگاه شرکت نفت در رشته تصفیه نفت تحصیل کرده، در شرکت نفت آبادان کار و زندگی کرده اند، در توصیف جو عمومی آن زمان در آبادان و تفاخر انگلیسی ها نسبت به کارگرهای ایرانی می گویند کارمندان ایرانی شرکت که اغلب گرید درجه پایین داشتند در منطقه بوارده زندگی می کردند و انگلیسی ها و کارمندان درجه بالای ایرانی که تعدادشان کم بود در محله بریم. در هوای گرم تابستان منتظر اتوبوس می ایستادیم. اتوبوسی که می گذشت بر رویش نوار قرمز بود، به این معنا که فقط انگلیسی ها و کارمندان درجه بالا حق سوار شدن به آن را دارند. کارگرهای ایرانی حق خوردن آب سرد را نداشتند. از آب گرم توی گونی باید استفاده می کردند. رستوران‌ها و باشگاه‌های انگلیسی‌ها و کارمندان درجه بالا از ایرانی‌ها جدا بود. حتی توی سینماها یک طناب می‌کشیدند. جلوی آن انگلیسی‌ها را می‌نشاندند، پشت آن ایرانی‌ها. یک بار یک انگلیسی مأمور شیفت کنترل بعد از نیمه شب از کنار کارگر ایرانی عبور می‌کند. کارگر ایرانی داشته چای می‌خورده، بلند نمی‌شود ادای احترام بکند. انگلیسی چنان لگدی به او میزند که از حال میرود. البته بعدها این وضعیت تغییر کرد، اما آن اوایل اوضاع به این شکل بود. مصاحبه با نورالله باستانی، تهران، 17 شهریور 1383. فعلا صلاح نیست از اون افراد برای این منظور استفاده بشه. اگه لازم شد میتونی از همکاری و مشاوره اونها استفاده کنی. بازرگان غرق در فکر نگاهی به حسیبی انداخت و گفت: حالا که تو خودت هم اهل استخاره هستی و راجع به کارهای مهم استخاره می‌کنی، بیا بعد از افطار با هم بریم مسجد هدایت پیش آقای طالقانی، ازشون بخواین برامون استخاره کنن. در مسجد هدایت بعد از نماز از آیت الله سید محمود طالقانی درخواست استخاره کردند. ایشان بسم الله گفته و نیت کرد. دو دوست بر روی زمین روبروی ایشان در سکوت نشسته بودند. قرآن رو گشود و آیات رو با صدای رسا تلاوت کرد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرت لا تبدیل الکلمات الله ذالک هو فوز العظیم ولا یحزنک قالهم ان العز الله جمیعا هو السمیع العلیم. آگاه باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست و غمگین نمی شوند. کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری می کردند. بشارت است ایشان را دنیا و آخرت. سخن خدا دگرگون نمی شود. این است کامیابی بزرگ. سخن آنان تو را محزون نسازد. عزت به تمامی از آن خداوند است. اوست که شنوا و داناست. قرآن مجید. دو مرد به تندی از جای برخاستند. از ایشان تشکر کردند. سراپا امید و استیاق به خانه دکتر مصدق شتافتند. مستخدم خانه که حسیبی را می شناخت با احترام در را گشود. حسیبی پرسید: آقا بیدارند؟ پاسخ داد: بله، اتاقشان هستند. ضربه‌ای به در زد. صدایی از داخل آمد: کیه؟ مستخدم گفت: جناب آقای مهندس حسیبی هستند. صدا از داخل آمد: بفرمایید داخل. آنها وارد اتاق شدند. دکتر مصدق در رخت خواب بود و لباس خواب به تن داشت. با دیدن آنها نیم خیز شد. بر روی تخت نشست و با آنها سلام و احوال پرسی گرمی کرد. حسیبی آنچه رفته بود را شرح می داد و مهندس بازرگان را معرفی می کرد. مصدق سر تکان می داد و می گفت: می دانم، می دانم، بسیار هم عالی. مهندس بازرگان در توضیح آشنایی قبلی با دکتر مصدق می گوید: دکتر مصدق با مرحوم پدرم آشنا بود، زیرا در هنگامه ملی کردن نفت، پدرم در موافق کردن مراجع و علمای قم با ملی شدن نفت و همچنین بازاریان نقش به سزایی داشت. یادم هست که مرحوم آیت الله صدر و مرحوم آیت الله خانساری از ملی شدن صنعت نفت خیلی استقبال کردند و گفتند با آیت الله بروجردی هم صحبت کنند. خاطرات بازرگان جلد اول صفحه 277. از جا بلند شد، بازرگان را بوسید و در آغوش گرفت. آنها را دعوت به نشستن کرد. در حالی که به بازرگان نگاه می کرد با لحنی آرام و شمرده گفت: می روید آنجا، اما خواهش دارم کاری به کارهای آنها نداشته باشی. مبادا دست به ماشین‌ها و لوله‌ها بزنی. بگذارین همون مهندس‌ها و کارمندان انگلیسی با همون حقوق و مزایا و مسئولیت‌های سابقشون کارشون رو انجام بدن. اگر از شما پرسیدم برای چی اومدین و چه کاره اید بگویید ما هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هستیم. از طرف مجلس و دولت ایران به مدیریت شرکت نفت ملی شده انتخاب شده ایم. به آنها بگویید ما نیامده ایم شما را برداریم و عوض کنیم. همگی شما سر پست‌هایتان هستید و مقررات شرکت نفت به جای خود ثابت است. تمام قراردادهای فروش نفت و تعهدات شما به هر قیمت و شرایطی که داشته است مورد قبول ما هستند و تا آخر هم به پیمان و قراردادتان عمل کنید. به جز این که تا به حال پولی که بابت فروش نفت می گرفتید به خزانه داری شرکت نفت در انگلستان واریز می شد. حالا باید به حساب هیئت مدیره موقت پرداخت شود. بازرگان پرسید اگر خریدارهای نفت این را قبول نکردند و حاضر نشدند پولی بدهند چه؟ مصدق پاسخ داد بگویید در ازای محموله های نفت رسید به هیئت مدیره موقت بدهند. همین و بس. بازرگان با خودش فکر میکرد دکتر مصدق نمیخواهد بهانه تبلیغاتی به دست انگلیسی ها بدهد. او میخواهد کارها بر اساس حقوق و موازین بین المللی باشد تا دنیا و تاریخ حق را به ایران بدهد. آن شب عضویت هیئت مدیره را با توکل به خدا قبول کرد. فردایش که قرار بود به سرعت عازم محل مأموریت بشود، پسرش عبدالعلی دچار دلدرد شدیدی شد که بعداً معلوم شد آپاندیس حاد است. مهندس حسیبی رفع این مشکل را به عهده گرفت و با کمک دکتر وثوقی عبدالعلی را به بیمارستان رساندند. آقای مهندس عبدالعلی بازرگان خود در این باره میگویند یک هفته‌ای بود که درد داشتم. مشکل را تشخیص نداده بودند. وقتی تشخیص دادند بلافاصله مرا به بیمارستان بردند. من در بیمارستان بودم که ایشان به آبادان رفتند. چاره ای نبود. مأموریت خطیری بود. مصاحبه تلفنی با عبدالعلی بازرگان 16 آبان 1383. خانم دکتر زهرا بازرگان نیز در این باره چنین میگویند. یادم میآید کسی خانه نبود. مادرم انگار دیدن کسی رفته بودن. فقط مستخدم بچه ها بود که نمیدونست چی کار کنه. عبدال میگفت دلم درد میکنه، درد میکنه. میدویدم بیرون از خونه تا سر کوچه ببینم کسی میاد یا نه. مادرم و آقا جونم عصر اومدن. گفتم از صبح گریه میکرده. تا اونا اومدن حالش به هم خورد. دکتر گفته بود اگه نیم ساعت دیرتر میآوردینش ممکن بود آپاندیس بهتره که اون از بین بره. در بیمارستان روزی چند پنیسیلین بهش می زدن. شیشه های آمپولو می دادن به خودش. وقتی می رفتم بیمارستان دیدنش، کادوهایی که بهش داده بودن مثل دفتر نقاشی و غیره و شیشه های آمپولو به من نشون می داد. خیلی ضعیف شده بود. مصاحبه با زهرا بازرگان، تهران، 12 آبان 1383. با خود می اندیشید مملکت قیامی کرده، وارد معرکه ای شده. بر هر کس خدمت و فداکاری هر قدر هم سنگین و غیر ممکن باشه، فرضه. فرودگاه مهرآباد ساعت 8:30 صبح جمعه 17 خرداد 1330. افراد هیئت مدیره موقت در میدان فرودگاه حاضر شدند. از ساعت 8 جمع مشایعت کنندگان ازدحام بیشتری پیدا می کنه. جمعیت یک خط زنجیروار در خیابان میان عمارت مرکزی فرودگاه تا خود میدان تشکیل دادند. هر یک از افراد هیئت که از اتومبیل پیاده می شود او را در میان گرفته تا میدان فرودگاه همراهی می کنند. در طول راه دسته های گل به آنها داده می شود. فضا آکنده است از فریادهای زنده باد. تکان دادن پرچم های ایران، احساسات شورانگیز و صمیمانه مردم. آقای ناصر قلی اردلان، مهندس حسیبی و بعد از چند لحظه حسین مکی به اتفاق مهندس بازرگان در میان ابراز احساسات شدید جمعیت به میدان فرودگاه رسیدند. ناصر قلی اردلان نماینده دوره 16 مجلس شورای ملی. حسین مکی از یاران نزدیک دکتر مصدق که در آخر به مخالفان او پیوست. از بنیانگذاران حزب ایران. در دوران قوام السلطنه به حزب دموکرات ایران پیوست و به نمایندگی دوره 15 از عراق انتخاب شد و با نطق مفصل خود از تصویب قرارداد الحاقی گس گلشایان جلوگیری کرد. هنوز عده‌ای نمی‌دانستند که مهندس بازرگان معاون وزارت فرهنگ به جای دکتر حسابی به عضویت هیئت مدیره تعیین شده است. خبرنگاری از میان ازدحام و فریادهای جمعیت خود را به متین دفتری رساند و پرسید: احمد متین دفتری، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، برادرزاده و داماد دکتر مصدق، در دوران رضاشاه به وزارت دادگستری و نخست وزیری رسید. پس از اشغال ایران به وسیله متفقین به اتهام هواداری از آلمان نازی بازداشت شد. شهریور ماه 1322 و در دوره 15 به نمایندگی از مشکین شهر به مجلس شورای ملی راه یافت. در 5 دوره از مجلس سنا عضویت داشت. در تیر ماه 1350 در 73 سالگی درگذشت. به نقل از محمد علی موحد. خبرنگاری از میان ازدحام و فریادهای جمعیت خود را به متین دفتری رساند و پرسید: وظیفه هیئت سه نفری کمیسیون مختلط چیست؟ او پاسخ داد: هیئت مختلط نماینده دو مجلس است. بنابراین ما نمایندگان دو مجلس هستیم. کار ما نظارت در اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت است. در این راه دو وظیفه بر عهده داریم. یکی نظارت در امر خلعیت و دیگری نظارت در عمل بهره برداری. از روز اجرای قانون تا زمانی که شرکت ملی نفت ایران هیئت مدیره دائم خود را تعیین کند. در آخرین لحظه ها که اعضای هیئت می‌خواستند به سمت هواپیما حرکت کنند، حسین مکی منشی کمیسیون مختلط که صورتش در اثر خستگی مفرط و خرابی کبد متورم بود، با لحنی پرشور خطاب به جمعیت و خبرنگارها گفت: نه تنها ملت ایران، بلکه 400 میلیون مسلمان از ما انتظار دارند. عواطف آنها بدرقه راه ماست. پیروزی با ماست، چون خدا با ماست. حدود ساعت 9:10 اعضای هیئت به سمت هواپیما حرکت کردند. جمعیت برای آنها کف می زدند و شعار می دادند. چند نفر اذان می خواندند. موتورهای هواپیما به کار افتاد و هواپیما از جای خود حرکت کرد. قریب فریادها بلند شد. چند لحظه بعد هواپیما از نظرها ناپدید شد. ساعت 11:15 صبح هواپیمای دو موتوره داکوتا در آسمان فرودگاه اهواز پدیدار شد. قریب شادی و هلهله از استقبال کنندگان که از ساعتها قبل زیر آفتاب سوزان جمع شده بودند بلند شد. هواپیما بعد از چند دور که در اطراف فرودگاه زد به زمین نشست. اهالی که با مشاهده هواپیما احساسات فوق‌العاده‌ای ابراز می‌کردند، به محض نشستن هواپیما قبل از خاموش شدن موتورها به سمت هواپیما هجوم آوردند. در هواپیما باز شد و به ترتیب دکتر متین دفتری، اردلان، مکی و بازرگان از هواپیما پیاده شدند. جمعیت آنها را روی شانه بلند کرده به طرف اتومبیل‌ها بردند. فریادهای زنده باد شاه و زنده باد مصدق و زنده باد کاشانی از هر سو بلند بود. گاوها و گوسفندها جلوی پای آنها قربانی می‌شدند. در میانه فریادهای جمعیت هر یک از شخصیت‌ها چند کلمه‌ای صحبت کردند. آقای امیر علایی گفت: ما فقط حق خود را می‌خواهیم. شمس‌الدین امیر علایی از سران جبهه ملی در دوره مصدق تصدی چند وزارت از جمله اقتصاد ملی، کشور و دادگستری را عهده‌دار بود. در چند کابینه پیش از مصدق هم سابقه وزارت داشت. نماینده تام الاختیار دولت دکتر مصدق در امور خوزستان و استاندار آن بود که پیش از ورود هیئت مدیره موقت وارد خوزستان شده بود. به نقل از محمد علی موحد. متین دفتری: این اراده ملت ایران است. کیست که بتواند در برابر آن مقاومت کند؟ و مکی: ملتی که 3000 تاریخ درخشان دارد نابود نمی شود. فریادهای پاینده ایران از هر سو بلند شد. در هوای شرجی، طوفانی و داغ داغ، اعضای هیئت مدیره موقت سوار اتومبیل هایی که استانداری آماده کرده بود شدند و از اهواز به مقصد آبادان حرکت کردند. شش و نیم بعد از ظهر در پل بهمنشیر، مدخل شهر که 7 کیلومتر تا آبادان فاصله داشت، مردم ایستاده بودند. از پل بهمنشیر تا آبادان در دو طرف جاده سیل جمعیت متصل به هم موج می زد. از اولین برخورد با هزاران مرد و زن و کودک که ابراز احساسات می کردند تا ورود به فرمانداری آبادان 3 ساعت طول کشید. کف زدن، صلوات فرستادن و حتی اتومبیل ها را بوسیدن و غبار روی کاپوت را روی صورت کشیدن. شهر آبادان تکان خورده بود و یک پارچه به حالت تعطیل در آمده بود. روزنامه های آن روز تلگراف آیت الله کاشانی خطاب به هیئت اعزامی را منتشر کرد. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، پیشوای مذهبی دارای سوابق طولانی مبارزه با نفوذ انگلیس، از بنیانگذاران نهضت ملی ایران بود که در آخر به مخالفت با دکتر مصدق برخاست و در اسفند 1341 به سن 80 سالگی وفات یافت. مهندس عبدالعلی بازرگان میگویند آیت الله کاشانی نامه‌ای به مهندس بازرگان وقتی آبادان بودند میفرستند و در آن نامه شخصی را توصیه میکند که در شرکت نفت استخدام شود. اصل این نامه و رونوشت پاسخ آن نزد این جانب بود. مهندس بازرگان ضمن برشمردن دلایل عدم صلاحیت فرد مورد نظر برای تصدی شغل مربوطه با نهایت احترام به ایشان خاطر نشان می کنند که در چنین شرایط حساسی باید به ضوابط توجه داشت و نمی توان ضوابط را مقدم دانست. مصاحبه با مهندس عبدالعلی بازرگان. ایشان در تمام سالهایی که مسئولیت‌های اجرایی را به عهده داشتند، همین رویه را در پیش گرفته است و همین مسئله همواره باعث پیش آمدن دلخوری‌هایی از ایشان شده است. روزنامه اطلاعات شنبه 18 خرداد در مقاله‌ای تحت عنوان چند کلمه از مهندس بازرگان به معرفی مهندس مهدی بازرگان پرداخت و تصویری از وی نیز به چاپ رساند. متن روزنامه چنین بود: از مهندسین عالی مقام ماست که مورد احترام قاطبه مهندسین کشور ما قرار داشتند. به همین جهت مدتی رئیس کانون مهندسین بود. اکنون نیز عضو هیئت مدیره کانون مزبور می باشد. وی فرزند حاج عباس قلی آقا بازرگان از مهمترین اصناف و متدینین بازار است و خود نیز تألیفاتی در رشته امور مذهبی دارد. در میان دوستان و همکاران خود به نظم و ترتیب و سعی و جدیت معروف است و هر کاری را که بر عهده داشته با نهایت علاقمندی و توجه کامل در انجام وظیفه خود کشیده است. اعضای هیئت خلعیت مورد استقبال پرشور مردم خطه خوزستان قرار گرفتند، اما در محیط شرکت نفت و سوی مدیران انگلیسی هیچ گونه آمادگی برای پذیرفتن خودشان احساس نکردند. آنها نمی‌خواستند در خانه‌های خصوصی و هتل داخل شهر منزل کنند، بلکه تصمیم داشتند در قلب شرکت اقامت کنند. مهندس کیوان صمیمی بهبهانی، فرزند مهندس حبیب الله صمیمی بهبهانی، از کارمندان شرکت نفت که سالهای 1328 تا 1340 در محیط شرکت زندگی کرده اند، در توصیف شهر آبادان می گویند: در داخل شهر آبادان و بازار آن مردم بومی آنجا ساکن بودند که آنها را در محله های شرکتی راه نمی دادند. ناتورها ماموران امنیت شرکت نفت از ورود آنها جلوگیری می کردند. محله های شرکت نفتی عبارت بودند از بریم، مخصوص انگلیسی ها و کارمندان عالی رتبه، سگوش بریم، نیو بریم، بین سگوش بریم و به وارده، مخصوص کارکنان رده پایین شرکت یا به اصطلاح جونیور شرکت. مصاحبه با کیوان صمیمی بهبهانی، تهران، 28 شهریور 1383. آقای دریک مدیرعامل شرکت دستور داده بود در محله سگوش بریم که مخصوص کارمندان ایرانی رتبه متوسط بود، 3 خانه در اختیار آنها قرار بدهند. این خانه ها از نظر درجه بندی شرکت در مرتبه های پایین 3 و 4 بود.